بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه. 11 جلسه در محضر غیبت شیخ طوسی. جلسه گذشته اشاره ای شد به این که محتوای کتاب غیبت شیخ طوسی و اون هدفگیری اصلیش که خط کشیدن بین عقاید شیعه امامیه با فرقه های دیگر مدعی تشیع باشد، گفتیم که این حرف رو ممکنه کسی خیال کنه که این حرف یه حرف تاریخی و تاریخ مصرف گذشته است و مربوط به گذشته و ما امروز بعضی وقتا این حرف پیش میاد، میگه آقا بحثای زنده مهدویت را بگویید. اشاره ای کردم به این که در جلسه پیش که ببینید وقتی میگیم مبحث زنده و تازه، ما فقط شهرهای دوروبر خودمون رو نبینیم، ما در گستره جهان اسلام که نگاه بکنیم، در سطح کشورهای مسلمان نشین، من نمیگم کشورهای اسلامی چون متاسفانه اسلام در هیچ کدوم از این کشورها نمود و ظهور و بروزی ندارد یا خیلی 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 کم رنگه. در این کشورهایی که حالا افرادی نشستن که مقیمن که ادعا دارن مسلمانن، خلاصه در بین این کشورها ما واقعا میبینیم که همین حرف کتاب غیبت شیخ طوسی هنوز مهجور و مغفوله. دو نمونه براتون عرض کردم، آوردم دو نمونه از پایان نامه های دانشگاه‌های کشور فلسطین عرض می‌کنم که و خلاصه این داستان‌ها. خب امروز می‌خوام یه قاعده‌ای خدمتتون عرض بکنم که همه اینها زیر مجموعه اون قاعده است. از این قاعده خودش مسائل زیادی منشعب میشه، خیلی انشالله مختنم این بحث که خدمتتون بخوام عرض بکنم. اون قاعده اینه، تیتر قاعده رو عرض میکنم بعد دیگه بقیهش رو میریم جلو. منطق قدرت یا قدرت منطق. بازی با لفظ نکردم ها، قصه دارم، حوصله کنید. ما میگوییم روش امامیه قدرت منطق است، یعنی امامیه غیر از دوره های خیلی خیلی کوتاهی، خیلی کوتاه و محدود، خیلی خیلی محدود دوره آل بویه، خیلی محدود دوره صفویه، خیلی محدود دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران و در حد جغرافیای خیلی کوچکی از جهان اسلام شیعه قدرتی داشته، هم زمان محدود بوده هم مکان محدود. شما نگاه کنید بقیه کشورها در چه در همون زمان که صفوی ایران رو داشته، عثمانی چند برابر ایران بوده از نظر وسعت، از نظر گسترش، بعد هم عثمانی قریب 500 سال رو کار بوده. دقت کردید 500 سال با کم و زیاد عرض میکنم که ببخشید بنی عباس و بعد هم عثمانی ها و بعد این قصه ها. خلاصه این قصه های تاریخی که باید نگاه کنید در تاریخ. خلاصه از قدیم الایام قدرت عمده دست غیر شیعه بوده، خب چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی. حالا چی میخوام بگم؟ این قدرت های وسیع دست اینا بوده، قدرت های خیلی محدودی دست ما بوده، یه ذره صفویه و یه ذره آل بویه و یه ذره بعد از انقلاب، یه ذره که میگم نمیخوام بگم یعنی ضعف، اینو نمیخوام خدای نکرده بگم، میخوام بگم یعنی محدوده، هم زمان محدوده و هم اون دایره به اصطلاح قدرت سیاسی که ما داشته ایم شیعه داشته محدود بوده. پس در بقیه زمانها، چه در بقیه زمانها که قدرت سیاسی نداشته شیعه، چه در همین زمانها اونجاهایی که قدرت سیاسی ندارد شیعه با چه قدرتی پیش می رود؟ قدرت منطق، قدرت بیان، قدرت استواری محتوا. اینکه محتواش محتوای استوار و دقیق و محکم و عقل پسنده، محتوایی است که عقل نمیتونه تضعیفش بکنه و او را ضعیف بداند و رد کند. قدرت منطق من اسمش گذاشتم. خب در مقابله با این، آنچه ما داریم از فرقه های دیگر منطق قدرته. یعنی چی؟ چون قدرت دارم پس بر حقم. زبان من که با شما سخن میگویم زبان قدرت است. اونا اینجوری میگن. حالا دقت کنید منطق قدرت چگونه است، چجور تو فرقه های دیگر من نشون میدم. اینا نمونه از اینایی که میگم، بقیه‌اش هم میتونید پیدا کنید. اگر تسنن باشه که معلومه قدرت سیاسی در اختیارش بوده، حاکم بودن، وقتی حاکم بودن اختناق ایجاد میکردن، استبداد ایجاد میکردن. اگر تسننش یه مقدار افراطی بوده، زده به افراط و سبک وهابیگری که مثل سعودی تمام عرض کنم که آثار رو از بین بردند و همه رو ویرانه کردند و تک و توکی که باقی مونده اسماش رو عوض کردند و که تاریخ رو محو کنند، یعنی حتی به جون تاریخ افتادن. خب اینا هیچ. اگر زیدیه بوده، اینا دنبال این بودن که با قدرت نظامی، خلاصه این منطقشون در اون شمشیرشون بوده. اگر اسماعیلیه بودند و دیوار به دیوار اینها مواردی مثل صوفیه بودند، اینها با قدرت باطنی سعی کردند منطقی برای خودشان ایجاد بکنند، یعنی با قدرت مرید و مراد بازی. مراد ممکن بود رئیس جمهور نباشه، اما کسی بود که اینها براش سر و جون میدادن و بر مبنای باطلی خودشون رو به اینجا رسونده بودن. بر این مبنای باطل که همانی که حافظ میگه اوائل دیوانش، به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید. اگر قطب به تو گفت که سجادت رو با مشروب باید بشویی و تطهیر کنی، قبول کن، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. اگر میخواهی سالک واقعی باشی، راه و رسم سلوک اینه. حالا شما بگید مراد از می معنای دیگری است، مراد از سجاده هم معنای دیگری است، باش با هر معنای دیگری که شما بگید. این الان در تصوف این مطلب هست که شما حق ندارید از حرف پیر، حرف شیخ عدول کنید، ولو غلط بگه، ولو خلاف اخلاق بگه. و رمز یک سری از فسادهای اعتقادی و فسادهای اخلاقی در تصوف که شرمم میاد من حتی گزارش بکنم هست، موارد مستندش تو کتاب ها هست، همین جاست. رمز اون فسادها و انحرافا در همینه که تو یک نفر رو بی خودی و بی جا کسی به نام قطب را نشوندی در مقام معصوم، در جایگاه معصوم. اسماعیلی هم همین مدل. اسماعیلی هم یه آدمایی به نام آقا خان و نمیدونم آقا خان چندم و از این آدمها آوردن نشوندن اونجا. یه وقتی من توی عراق میدیدم که مثلا اینا میان و مرتب یه کتاب دعایی تونتون هی دارن میخونند و خلاصه درد سرتون ندم، به سبک خاصی هم میخونند با اون لباسای خاصی که دارن. اسماعیلیه مشرف شدید، نجف و کربلا دیده اید، سبک خاصشون، پسرهاشون، دخترهاشون، زن، مرد، سبک خاصی هم. خیلی دوست داشتم ببینم چی میخونن. تا همون تو همون سفرها یه بار که رفته بودم کتابخانه امیرالمؤمنین، یعنی کتابخانه‌ای که مرحوم علامه امینی بنیانگذاری کرده، یکی از این کتاب‌های دعای اسماعیلیه رو دیدم. گزارشی هم ازش توی یکی از این سایت‌ها نوشتم. در اون کتاب دعای اسماعیلیه دیدم که اینا اومدن عرض کنم زیارت امین الله را آورده اند، نقل کرده اند با دو سه جمله که وسطش گذاشتن که کل زیارت امین الله شد خطاب به مثلا اون قطب آقا خان مثلا، یا این که توی چیز دعای 47 صحیفه قسم فقراتی از دعای 47 صحیفه رو دیدم که اونجا آورده بودن، غیر از دعاهای خودشون، من اونا کار ندارم، اینایی که از به اصطلاح میراث شیعه امامیه در اونجا بود، فقراتی از دعای 47 صحیفه سجادیه بود. اللهم انک ایدت دینک فی کل اوان به امام اقمته علما لعبادک، خلاصه تا آخر دعای که در مورد امام عصر علیه السلام است و در جای خودش بحث ها شده دیگه، این حالا دیگه من دیگه اینجا الان حاشیه می شود که اگر بخوام بگم. خب دیدم اونجا که گفته اللهم انک ایدت، خدایا تو تأیید کردی دینت را در هر زمانی به امامی که او را علم و رایت هدایت قرار داده ای برای بندگانت، علما لعبادک، اونجا داشت سیف الدین خان نمیدونم یه همچی اسمی، خلاصه اون مرشدشون رو آورده بودن اونجا، گذاشته بودن وسط این جمله و بعدم بقیهش رو میخوندن. بعد دعاهای امام، دعایی که امام سجاد برای حضرت مهدی علیه السلام کرده، اون دعاها رو سیف الدین خان کردن. چی میخوام بگم؟ به هر حال اونها هم با یه قدرت باطنی و بر اساس یک معیار باطل و غلط که قابل نقد از نظر علمی خواهید دید، مرحوم شیخ طوسی نقد علمی و عقلی و تاریخی داره بر این فرقه ها، اونا اومدن این قدرت رو گرفتن، با این قدرت اومدن سوار شدن بر مردم خودشان و در واقع منطقشان منطق قدرت هست به شکلهای مختلف، گفتم یا قدرت سیاسی است یا قدرت نظامی است یا قدرت عرفانی است، به هر حال منطق قدرت، در حالی که شیعه میگه قدرت منطق. شما دقت کنید این که میگم قدرت منطق، حرف دارم اینجا، روایات ما اگر در یه تقسیم کلی میشه گفت سه موضوع روایت داریم، در سه موضوع، در یه تقسیم خیلی کلی، یه گروه روایات فقهی است که خب مشخص میگن مثلا فرض کنید در فلان قسمت وضوع از بالا به پایین آب بریزید و چه و چه، خب عموم احادیث فقهی، یه گروه احادیث اعتقادی است، یه گروه احادیث اخلاقی است. این ضابطه ای که میخوام بگم تو احادیث فقهی نه، چون احادیث فقهی تعبده، در فقه تعبده، یعنی وقتی که بنا شد کسی عقلن بر اساس عقاید یه مکتب را، یه مذهب را، یه آیین را بر اساس عقایدش باید قبول بکند یا بخواد رد کنه بر اساس عقایدش باید رد بکنه، وقتی که قبول کرد که فردی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که مدعی نبوت است در ادعاش صادق است و راست میگه و پیغمبر خداست، خب پس اگر او گفت سر زور که شد اذان و الله اکبر رو گفتن نماز بخون، باید بخوانی، عقلا باید بخوانی، باید دیگه تعبدی که میگم یه تعبد همراه با عقله، کار ندارم این بخش احکام. اما در بخش عقاید و اخلاق ائمه حکم تعبدی نمی کنن، بلکه احیای تعقل می کنن، یعنی آقا طبق عقل است که ما میگوییم هو الله احد، بر مبنای عقل بگو خدا احد است، خدا واحد است، بر مبنای عقل بگو خداوند منزه است از اینکه مثل خلق باشد، بر مبنای عقل بگو کسی که از طرف خدا می آید باید قدوس و خلاصه قداست داشته باشد و نزاهت داشته باشد از اینکه مثل خلایق باشد، لذا باید معصوم باشد، اینا رو بر مبنای عقل بگو. خب تو اخلاقیاتم همینه که آقا دروغ ولو پیغمبر به تو نمی گفت، دروغ خوب بود یا بد؟ ظلم ولو پیغمبر به تو نمی گفت که بده، خوب بود یا بد؟ خب اینا رو از روی چی میفهمی؟ از روی اون عقلی که خدا در تو قرار داده، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون درونی که خداوند متعال به این درون الهام کرد، خیرشیه شرشیه، به الهام خدایی داری میفهمی، همه هم دارن میفهمن. خب چی میخوام بگم؟ پس قدرت شیعه قدرت منطق است، چه زمانی که حاکم است و چه زمانی که محکوم است، چه زمانی که قدرت سیاسی در اختیار داره و در اون محدوده ای که قدرت سیاسی دارد، و چه در جا زمانی که قدرت سیاسی ندارد یا در اون محدوده مکانی که قدرت سیاسی ندارد، اونجا هم با قدرت منطقش پیش میره. یعنی منطق شیعه، اگر یه شیعه ای اهل معرفت باشد، منطق شیعه در ایرانی که قدرت سیاسی دست شیعه است، همان از منطق شیعه که در منطقه قطیف و احساء مملکت حجاز که قدرت سیاسی ندارد اما قدرت منطق دارد اونجا، که اون شیعیان اونجا رو خلاصه جذب کرده و برای همون تشیع خودشون چه کارهایی که میکنن. خب کار نداره، این یه داستان. پس قصه ما بحث تفاوت منطق قدرت هست با قدرت منطق. آنچه شیخ طوسی داره بیان میکنه قدرت منطق است. خود شیخ طوسی هم در اقلیت بوده، شیخ طوسی هم گرفتار بوده، چند بار خانش آتیش زدن این متعصبین، چند بار قصد کشتنش داشتن که ایشون هی به زیرکی هایی تونست بالاخره از این ماجراها نجات پیدا کنه. آخرالامر هم که یه دید خیلی شدیده، بغداد را به عنوان یه مرکز و یه پایتخت آباد رها کرد، رفت نجف. نجف رو ما الان میبینیم یه شهر بزرگه. اون موقع که شیخ طوسی رفت نجف، عرض کردم قبلا، هیچی نبود، در واقع حرم امیرالمؤمنین بود. شما فرض کن کنارش مثلا یه مغازه کوچولو، مثلا حالا مثلا مغازه‌شو من میگم، شاید مغازه‌ای هم واقعا نبوده، مثلا خب که ایشون اومد کنار حرم حضرت امیر برای خودش یه خونه ای ساخت، همون خونه ای که الان به نام مسجد شیخ طوسیه. خب شیخ طوسی در همون زمانی که در شدت چی میگن، در شدت ضعف و ناتوانی است و خلاصه انقدر از نظر مشکلات، تو همون زمان قدرت منطقش به گونه ایست که میچربد. مثالهاشو زدم جلسه پیش، قدرت منطق شیخ طوسی میچربد بر قدرت استدلالهای دوره اینترنت و ارتباطات که راجع به شیعه گفتند. خیلی حرفه. یه وقتی شیخ طوسی قدرت منطقش میچربد بر آدمهای فرقه های مختلف در زمان خودش، که اینجوری بوده شیخ طوسی، اینجوری بوده شیخ مفید استادش، بله دقت کردید، یه وقت اینه. یه وقت میاییم جلوتر میگیم نه خیر، اصلا قضیه این است که بر بعد از این که این همه علم توسعه پیدا می کند، ارتباطات زیاد می شود، کتاب ها به صورت دسترسی آزاد یا به قول فرنگی یا اوپن اکسس در اختیار همه قرار می گیرد، بعد از همه اینها هنوز حرفایی می زنن اینقدر نااستوار و بیپایه که حرف هزار سال پیش شیخ طوسی هنوز از حرف سال 1431 قمری اینها جلوتره. خیلی قدرت منطق قوی و بالا میخواد، قدرت منطق قوی و بالا میخواد، و شیعه به این قدرت منطق زنده است، چه زمانی که قدرت دارد چه زمانی که ندارد، چه جایی که قدرت داره چه جایی که نداره قدرت سیاسی. بسیار. یک، حالا بر این مطلب دو نتایج زیاد داره. دو نتیجهش من میخوام عرض کنم از همین تفاوت منطق قدرت با قدرت منطق. یک، ببینید کسی که صاحب قدرتی است، برای این قدرت خودش مبنایی باید داشته باشد. اگر مبنا نداشت، این قدرت می شود یه قدرت سطحی و پایه حقوقی خلاصه نداره. هر قدرتی میاد رو کار، سریع برای خودش یه پایه حقوقی میسازد. خوب دقت کنید، پایه حقوقی میسازد که بودنش را توجیه کند، ادامه اون قدرت را، ادامه اون نظام سیاسی را، ادامه اون سلسله سلطنتی را یا هرچی که هست توجیه بکنه. این مال همه است، مال همه و همه جا. خب حالا عرض ما اینه، تسنن یک مکتبه برای خودش. این تسنن پایه ای نداشت. زمانی که سقیفه درست شد، یکی از ابتدایی ترین اولین کارها که کردن، کارهای آغازینی که کردن، این بود که نشستن مبنای سیاسی و فکری برای خودشان ساختند که با این مبنای سیاسی و فکری حضور خودشان را بر مسند قدرت و تداوم این حضور را توجیه کنند، تثبیت کنند. با اون پایه‌ای که ساختند توانستند کار را از دست خلفای خودشان بسپرند به معاویه و بیفته دست بنی امیه و بعدم برسه دست بنی عباس و چه فلان و اون بقیه قصه ها. اگر پایه‌ای نمی ساختند، مشروعیتی بین مردم نمی داشتند. حالا بحث در اینجاست. خب میگید شیعه هم مبنا داشت؟ میگیم بله، شیعه هم برای این قدرت منطق خودش مبنایی دارد، اما یه تفاوت اساسی و آشکار داره. خیلی دقت کنید به این مطلب، واقعا مغتنمه. اولا به شما بگم دعوای مهم القدیر امینی سر این ماجراست که میخوام عرض کنم. بحث در این نیست که حضرت امیر خلیفه اول باشد یا چهارم، ضمن اینکه اون مهمه در جای خود، اما بحث بالاتر از اینه. در واقع تقابل دو مکتب، سلسله بحثایی که من داشتم با در خدمت آقای عاشق احمد امینی، فرزند بزرگوار و دانشمند علامه امینی، تحت عنوان راز القدیر تو آپارات هست، تو سایت آپارات برید ببینید، 40 و چند جلسه هست که ایشون گفتگوهایی داشتن، من هم به عنوان مثلا حالا در خدمت ایشون بودم، شاگردی کردم، اونجا هست بحثا، ببینید. آقای احمد آقای امینی خیلی زیبا توضیح میده، میگه آقا اصلا بحث تقابل دو مکتبه. مکتب چیه؟ یه مکتب میاد میگه ما یه قانون داریم، هر کس مطابق این قانون بود درست است، هر کس مطابق این قانون نبود باطله، هر کی میخواد باشه. خب یه مکتبه. یه مطلب میگه نه خیر، اینهایی که قدرت را به دست گرفته اند، چون قدرت را به دست دارند حقند، اول الامرند، پس ضوابط باید مطابق وضعیت اینها بچرخد و بچربد. دقت کنید، ضابطه باید مطابق با اینها بچربد. در منطق تسنن ما تو شیعه اینو نمیگیم، ما تو شیعه میگیم آقا ما ضابطه داریم، علم، علم الهی، عصمت، فلان فلان، اینها رو میگیم و میگیم هر کس اینها را داشت امام است، هر کس نداشت امام نیست، ولو این که فرزند امام معصوم باشد. عبدالله ابن جعفر پسر امام صادق است، مدعی امامت بود. دقت کردید؟ ما میگیم آقا ولو عبدالله ابن جعفر باشد، یا زید ابن علی مدعی امامت نبود، عده او را به امامت نسبت میخواستن بدن، باشه. خب ولو زید ابن علی باشد که عده او را به امامت میخواستن نسبت بدن برای منافع خودشون، ولو عبدالله ابن جعفر باشد که واقعا مدعی امامت بود بر حسب نقل تاریخ، چون صاحب این ویژگی ها نیست پس امام نیست، تعارف هم نداریم با کسی. همه اینا رو بحثار شیخ طوسی خواهد گفت به شما. خب اما اونا چی میگن؟ لذا ما از اول گفتیم امامت در تشیع به نسب و نس، نسب و نس، این دوتا فرق، دوتا ساده. نسب این نسب الهی، خداوند کسی را به امامت انتصاب بکند، همچون که رسول را بین همه خلایق معین کرده، این پیغمبر است، اون پیغمبر است، مشخص کرده، به همین ترتیب امام را معین میکنه. وقتی نسب کرد، نسی بر او بگوید، یعنی کلامی صریح و آشکار که نشون بده این امامه. این پایه امامت شیعه بوده. اما پایه امامت اونها چی بوده؟ سقیفه ای درست کردن، بر مبنای سقیفه ابوبکر را آوردن، گفتن خب یک راه برای تعیین امام انتخاب به اصطلاح اهل حل و عقد، ریش سفیدای مثلا فرض کنید که فلان. خب ابوبکر جانشین خودش رو لابد باید با این پایه انتخاب بکنه، اما نکرد. ابوبکر روش دیگری در پیش گرفت، گفت چون میترسم امت اسلام به تفرقه بیفته لذا گفت من تعیین میکنم اصلا به نص. بسیار، این شد روش دوم برای تعیین امام. رسید به عمر، عمر یه شورای 6 نفره معین کرد، گفتن خب روش سوم شورا. خب دیگه چی؟ رسید به معاویه، معاویه که اصلا همش با سیاست و شیطنت و با خلاصه سیاسی بازی، گفتن خب اینم یه روش دیگر. رسید به یزید که همش قدرت و سرکوب، گفتن اینم یه روش دیگر. یعنی روش را از حاکم گرفتن، نه اینکه حاکم را بر اساس روش بررسی کنند ببینن کدوم حاکم حق کدوم باطله. گفت شما حق ندارید در اینکه معاویه خلیفه رسول الله هست تردید کنید، در این حق شک و تردید ندارید، حق سوالش هم ندارید. حتی شما اونو مقایسه کنید با این ماجرا که بعد از امام صادق هشام ابن حکم و عده دیگری دنبال این میفتن که امام کیه و میروند و امام کاظم را امتحان میکنن و عبدالله جعفر را هم امتحان میکنن. چقدر فرق است بین این دوتا و چقدر بی انصاف از کسی که تشیع رو مثل بقیه میدونه. خب این ماجرا مفصل، دیگه من وارد نشوم، طولانیست این قصه. فقط اینو بدونید این به عنوان یه دلیل برون دینی قابل استناد و قابل استفاده است. ما یه سری دلایل داریم درون دینی، ادله ای که شیعه بین خودش حرف میزنه، یه سری دلیل داریم برون دینی، یعنی یه مورخی که حتی مسلمان هم نباشد دو جریان میبینه، داره میبینه بین این دو جریان میخواد مقایسه کنه. و بودن بعضی از خاورشناسان مسلمان نشدن، شیعه نشدن، ولی انصاف داده اند که در این موارد شیعه عقلانی تر است و به روش عقلانی عمل کرده، با قدرت منطق در واقع وارد شده. خب تفاوت دیگری رو عرض بکنم، این جلسه رو خاتمه بدم. تفاوت دیگر اینه، دقت کنید، کسی که قدرت منطق داره واهمه ای ندارد از اینکه حرفش رو نقد بکنن، هیچ واهمه نداره اصلا. مثالش رو ببینید، خداوند تبارک و تعالی جلت عظمتو در کتاب آسمانی قرآن حرفای فرعون رو راحت نقل میکنه، قال فرعون کذا و کذا. خب مناظره حضرت ابراهیم علیه السلام رو با نمرود نقل میکنه خیلی راحت، نمرود اینجوری گفت، حضرت ابراهیم اینجوری جواب داد. دقت کردید؟ خیلی راحت و آسوده. حرفای مشرکین رو نقل میکنه، حرفایی که مشرکین قوم نوح به حضرت نوح گفتن نقل، خیلی راحت و آسوده اصلا. نبا حرفای منافقین رو نقل میکنه که منافقین چی گفتن در مقابل پیغمبر، چه نقشه هایی کشیدن، چه حرفایی زدن، همه راحت نقل میکنه، راحت هم نقل میکنه. دقت کردید؟ واهمه نداره. برهان الهی یعنی نور الهی بر همه اینها غلبه میکنه، مشکلی نداره. همین روش را بزرگان شیعه به کار بردن. شما القدیر امینی رو ببینید، مرحوم امینی تو القدیر اگر کلامی از اهل تسنن نقل کرده است و در اون کلام اون گوینده سنی یا نویسنده سنی نوشته که قال ابوبکر رضی الله عنه، ایشون همون رضی الله عنه اونجا آورده. اگر اونجا گفته که فرض کنید فلان جا رسول الله صلی الله علیه و سلم و آلیهی ندارد، ایشون و آلیهی اضافه نکرده. دو تا مهر داره به صورت این مهر حروف چینی قدیم که اون حروف چینی صربی قدیم که بود، یه مهر صلی الله علیه و سلم یا مصلی الله علیه و آلیهی، اونجایی که خودش میخواد حرف بزنه اون مهر خودش رو به کار میبره، اونجایی که میخواد از سنی بگه همون صلی الله علیه و سلم میگه، یعنی امانت رو تا این حد رعایت کرده. همین ماجرا تو ملحقات احقاق مرحوم آقای مرعشی، همین ماجرا در جاهای دیگر. و عین حرف را که نقل بکند، تقطیع هم نکنه، کم و زیاد هم نکنه، بیاره عین حرف. مرحوم صاحب ابقات چرا کتاب ابقات الانوارش انقدر طولانی شده؟ یکی از علتهایی که انقدر مفصل شده ابقات، کل ابقات بخواد چاپ بشه بالای 70-80 جلده، که این رو مرحوم میرحامد حسین تو 60 سال عمر، یکی از کارهاش، از کارهای 60 سال عمرشه. خب چرا انقدر طولانی شده، مفصل شده که بعدها مجبور شدن هی خلاصه کنن، خلاصه ها رو چاپ بکنن؟ به این دلیل که این نقل هایی که اومده یه جمله از اون دانشمند سنی خواسته بگه، برای این یه جمله انقدر قبل و بعد کاملش آورده که شما نگید یه جمله رو تقطیعی کرده. خب اینا زیاد دارم، من نمیخوام حالا وارد اون ماجرا بشم، اینو میخوام بگم که چی؟ میخوام بگم شیعه دنبال اینه که بر دلها حکومت کنه. وقتی میخواد بر دلها حکومت کنه دنبال بیلان نیست، دنبال آمار نیست که بخواد بگه در فلان جا ما مثلا نمیدونم انقدر نمیدونم کتاب داشتیم، حالا انقدر کتاب داریم، انقدر مجلس داشتیم، حالا انقدر مجلس داریم، این آمار ببره بالا. بقیه دنبال آمار بالا بردنن، شیعه امامیه دنبال این بوده که یک نفر رو هدایت بکنه و این یک نفر رو بر عقل او، عقل او را بیدار بکند، عقل او را هوشیار بکند. وقت نتیجه کارهایی که برای یک نفر نوشته شده، کل کتاب کافی را مرحوم کلینی برای یک نفر نوشته، اون یک نفر نمیدونیم کیه. اول کتاب میگه سألت یا اخی ارشدک الله، داره اونجا درخواست کردی چیزی بنویسم نوشتم برات. تمام کتاب جواهر در فقه با همه عظمتش 43 جلد رو مرحوم صاحب جواهر برای خودش نوشته. سفری خواسته از نجف بره بیرون یا مدتی خارج نجف باشه، گفته یه کتاب فقهی دم دستم باشه، شده جواهر با این همه برکت تو فقه. تمام تهذیب رو شیخ طوسی اشاره کردم، تمام تهذیب رو شیخ طوسی نوشته برای حل مشکل یه نفر. این یک نفرها انقدر برکت پیدا کرده. دقت کردید؟ مناظراتی که آقای خویی و آقای صدر کردن با تیجانی، با یک نفر مناظره کردن، برکت اون یک نفر چقدر شد؟ خود تیجانی و عده زیادی دنبال او و عده زیادی که شیعه شده بودن جرأت نمی کردن بگن ما شیعه شدیم. تیجانی که کتاب نوشت، اونا هم قدرت پیدا کردن و نوشتن. الان حدود 100 تا کتاب داریم که مستبصرین نوشتن، یعنی کسانی که سنیایی که شیعه شدن، حدود 100 کتاب الان موجوده در این موضوع. قصه ها داریم، بخوام اینجا بگم خیلی طولانی است. قدرت بر عقل و احیای عقل و یک نفر، شیعه همیشه دنبال یه نفر یه نفر بوده، اصراری نداشته بر جمعیت ها، اونا هی دنبال جمعیت ها بودن ولو به زور اینها رو بیارن. خب اینجا باز حرفای دیگه هست، مثالی میخواستم بزنم دیگه از مثال صرف نظر کردم. کلیت مطلب را داشته باشید. من 3 تفاوت، یعنی در واقع 1 تفاوت اصلی و 2 تفاوت فرعی که از اون منشعب میشه که به عبارتی هم میشه گفت 3 عرض کردم: مسئله قدرت منطق و منطق قدرت، مسئله کمیت افراد یا کیفیت تحول درونی، مسئله این که ما قاعده را از عمل کرده افراد بگیریم یا عمل کرده افراد را بر اساس قاعده بسنجیم. دقت کنید، در جمل فردی آمد گفت یا علی اونور همسر پیغمبر است، زبیر، طلحه، صحابیان متقدمن. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله، حق را بشناس. حق رو که شناختی ببین کی اهل حقه کی اهل حق نیست. خب حق را بشناس، بعد پیرو به حق را بشناس، نه اینکه یه نفر رو بگیری اونو مطلق بکنی حق رو دنبال او بکشانی. نیست اینجوری، نیست. علی مع الحق بحث دیگری داره در مباحث امامت و اینا، بارها گفته شده، او بحث دیگری داره. به هر حال خلاصه اونها آمده ان یک نفر را گرفته ان حق مطلق و بعد این همه رو دنبال او کشوندن، ولو این که برای امامت و جانشینی رسول 7-10 قاعده بیارن، قاعده شورا، قاعده کودتا، قاعده نسب اون خلیفه قبلی، قاعده سیاست بازی، انواع قواعد رو اینا پیش کشیدن دار دست سقیفه. ما میگیم آقا یک کلام است، نسب خداست و نسب خدا و سلام. همه ی حرف غیبت شیخ طوسی این یک کلام است که به تفصیل انشالله خواهیم دید. خدایا معرفت ما را نسبت به امام زمانمان افزون بفرما، این معرفت را در خودمان خاندانمان مستدام بدار و از ما و خاندانمان تا قیام قیامت مگیر. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه ولا تفرق بيننا و بينه طرفة عين ابدا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد و آله الاطهار.